ساعت 24 به
وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 30 آذر 1397 به وقت ایران برابر با 20 دسامبر 2018 میلادی و آخرین روز پاییز رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه براتون بگم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، شماری از فرهنگیان بازنشسته اصفهان صبح پنجشنبه در مقابل اداره آموزش و پرورش استان تجمع کرده و نسبت به وضعیت بد معیشتی خود دست به اعتراض زدند. شعارهای اعتراضی فرهنگیان در اصفهان هم جنبه صنفی داشت و هم سیاسی. فرهنگیان معترض همچنین در شعارهایشان از جمله به آتش سوزی در دبستانی در زاهدان نیز اشاره کردند. در این آتش سوزی که روز سه‌شنبه به علت استفاده از بخاری نفتی رخ داد، 4 دختر بچه جان خود را از دست دادند. بنابر آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی فرهنگیان در مقابل استانداری گیلان و پارک فناوری یزد هم برگزار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید با خروج نظامیان آمریکا از خاک سوریه، حملات کشورش علیه نیروهای متحد ایران افزایش پیدا خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
In Syria to prevent Iran's effort to militarily entrench
ما همچنان عملیات خود در سوریه را ادامه خواهیم داد تا از استقرار نظامی ایران علیه خودمان جلوگیری کنیم. تلاش های ما کاهش نخواهد یافت. ما تلاش های خود در این مورد را افزایش خواهیم داد. سخنان آقای نتانیاهو در اجلاس سه جانبه سران یونان، اسرائیل و قبرس بیان می شد. در این اجلاس در مورد خط لوله شرق مدیترانه توافقی حاصل شد که اسرائیل را قادر خواهد ساخت از طریق قبرس و یونان به اروپا گاز صادر کند. ایالات متحده روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد همچنان به نابودی همیشگی گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش متعهد است. به گزارش رویترز در بیانیه دولت آمریکا آمده که این کشور از تمام ابزارهایی که در توان دارد برای خروج نیروهای مورد پشتیبانی ایران در سوریه استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اعلام پیروزی بر داعش گفت دیگر وقت آن رسیده تا سربازان آمریکایی از سوریه خارج شوند. پرواز پهپادها در آسمان فرودگاه گتویک لندن روز پنجشنبه پروازهای این فرودگاه را به تعطیلی کشاند. پلیس لندن با رد احتمال تروریستی بودن این اقدام اعلام کرد پهپادها به صورت عمدی از چهارشنبه شب به آسمان فرودگاه نزدیک شدند. مدیر اجرایی فرودگاه گتویک میگوید پرواز پهپادها به گونه‌ای طراحی شده که حداکثر اختلال را در آستانه تعطیلات کریسمس ایجاد کند. وی تاکید کرد که زمان آغاز مجدد روند معمول پرواز در این فرودگاه هنوز معلوم نیست. مقام‌های امنیتی فرودگاه از ارتش بریتانیا برای برطرف شدن مشکل پهپادها کمک خواستند. بر اساس برآوردهای وزارت حمل و نقل بریتانیا، بر اثر تعطیلی فرودگاه گتویک در برنامه سفر بیش از 100,000 نفر اختلال ایجاد شده است. و رجب طیب اردوغان و حسن روحانی رؤسای جمهوری ترکیه و ایران روز پنجشنبه اعلام کردند که برای پایان جنگ در سوریه با یکدیگر همکاری نزدیکی خواهند داشت.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر و مشروح‌تر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. در تازه ترین موج اعتراضات در ایران، معلمان بازنشسته در چند استان کشور گرد هم آمدند. خواسته تظاهر کنندگان افزایش مستمری ها و بهبود خدمات درمانی بیمه پایه گزارش شده است. گزارشی در این خصوص خواهید شنید. قیمت کالاهای سنتی که در شب یلدا مصرف میشه امسال نسبت به پارسال تقریبا 2 برابر افزایش پیدا کرده. گفتگوی درباره دلایل این تورم و گرانی.
اینو باید در نظر داشت که هرگز درآمد شهروند به این اندازه افزایش پیدا نکرده. این همون دلیل اصلی نارضایتیه که به تدریج ما میبینیم در کشور.
انتقادها به رفتار توهین‌آمیز نماینده سراوان با کارمند گمرک همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه داره و این در حالی است که مجلس پرونده این هتاکی و درگیری لفظی رو مختومه اعلام کرد. گزارشی در این باره.
بر اساس این گزارش همچنین نماینده سراوان 8 دقیقه در گمرک معطل شده. قبلا اعلام شده بود که او گفته 45 دقیقه منتظر شده بوده و به همین دلیل بوده که عصبانی شده بود.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به تازگی کتابی نوشته است به نام تا آزادی. گفتگوی خواهید شنید در این باره با شیرین عبادی. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی تابو. همه اینها و هم بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. اعتراضات نسبت به وضعیت موجود در ایران و ادامه گرفتاری‌ها همچنان جریان دارد. در تازه‌ترین موج اعتراضات ایران، معلمان بازنشسته در چند استان کشور گرد هم آمده بودند. خبرگزاری کار ایران ایلنا خواسته تظاهر کنندگان در این اجتماعات اعتراضی رو که روز پنجشنبه در استانهای گیلان، اصفهان، یزد و شمار دیگر از استانها برپا شده بود، افزایش مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه پایه گزارش کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معلمان بازنشسته میگویند به تنظیم بودجه سال آتی معترضند. اینکه در بودجه فقط 2000 میلیارد تومان برای همسانسازی مستمری بازنشستگان در نظر گرفتند، به گفته آنها عادلانه نیست. و اینکه باز به گفته معلمان بازنشسته، خود مسئولان معترفند که همسانسازی حداقل 15000 میلیارد تومان نقدینگی لازم دارد. بازنشستگان کشوری روز سه‌شنبه هم برابر ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده بودند. در گردهمایی اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در اصفهان، بنابر تصاویر منتشر شده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تظاهرکنندگان در اعتراض به فاجعه مرگ 4 کودک در آتش‌سوزی اخیر مدرسه‌ای در زاهدان فریاد می‌زدند: بودجه شده سهم شما آتش به جان بچه ها.
بودجه شده سهم شما آتش به جان بچه ها. شده سهم شما آتش به جان بچه ها.
فرهنگیان بازنشسته در تظاهرات اعتراضی خود شعارهای گوناگونی چون فریاد از این همه بیداد سر دادند و همچنین خواهان آزادی اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران، و محمود بهشتی لنگرودی، دبیر کل پیشین کانون شدند که همچنان در حبسند. در گردهمایی اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در یزد هم تظاهرکنندگان روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت جاری و تداوم مشکلات شعارهای مختلفی سر دادند.
معلم زندانی، کارگر زندانی، آزاد باید گردد. این همه بی‌عدالتی،
پیشتر در روز چهارشنبه هم در گردهمایی اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در کرمانشاه، تظاهرکنندگان شعارهای گوناگونی سر دادند و خواهان آزادی بی قید و شرط کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی شدند. در همین حال شماری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران در بیانیه‌ای با پشتیبانی از اعتصاب و تحسن و اعتراضات معلمان، کارگران و کشاورزان ایران برای پیگیری خواسته‌هایشان، هر گونه برخورد قهرآمیز و امنیتی قضایی با آنها را خلاف قانون، عدالت و انصاف و تعرض به کرامت انسانی و حقوق طبیعی و بدیهی همه شهروندان اعلام کردند.
گردهمایی اعتراضی فرهنگیان بازنشسته در چند استان ایران روز پنجشنبه. گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. و ما در پیشواز شب یلدا روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در جدولی به مقایسه قیمت کالاهای مصرفی سنتی این شب در سال جاری نسبت به سال گذشته پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گذراندن طولانی ترین شب سال امسال نسبت به پارسال تقریبا دو برابر گرانتر تموم میشه، به طوری که محاسبات حداقلی نشون میده یک خانوار سه نفره امسال برای سبد یلدایی باید 128 هزار تومان هزینه کنه. همین سبد پارسال 65 هزار تومان خرج برمی داشته. در گفتگویی که با جمشید اسدی استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس داشتم، ابتدا از او پرسیدم که چه عواملی میتونه دلیل چنین تورم شدیدی باشه. جمشید اسدی:
عمده ترین دلیلی که میتوان برای افزایش بهای کالاها برشمرد این است که تولید به حالت رکود میافتد، سقوط میکنه و در نتیجه یک مقداری تقاضا ممکنه که افزایش پیدا بکنه نسبت به عرضه. اما من فکر میکنم دلیل عمده تری که میتوان برشمرد در این مورد این است که افزایش قیمت ها به طور کلی ادامه داره. در نتیجه هر تولیدگری برای هر کاری که میکنه افزایش هزینه تولید داره، در نتیجه اینو در قیمت فروش منعکس میکنه. تمام این محصولات، خب تولیدگر احتیاج به بسته‌بندی داره، احتیاج به حمل و نقل داره، احتیاج به خرید کود داره، مثلا تمام اینها افزایش قیمت پیدا کرده، در نتیجه قیمت آخری هم که به مصرف کننده میرسه افزایش پیدا کرده. اینو باید در نظر داشت که هرگز درآمد شهروند به این اندازه افزایش پیدا نکرده. این همون دلیل اصلی نارضایتیه که به تدریج ما میبینیم در کشور.
آقای اسدی، نکته که اینجا بهش برمیخوریم این است که بیشتر این محصولات یا شاید تمامی اونها تولید داخل ایران هست، هیچ کدومش وارداتی نیست، مثل پسته، مثل بادام، مثل فندق و انار و غیره که اینها حتی جزو اقلام صادراتی ایران هم بوده. گرانی این کالاها به چه دلیل هست؟ آیا همین دلایلی که شما برشمردید بر این هم منطبق میشود یا دلایل دیگری میتونه داشته باشه؟
ببینید، اون دلایلی که عرض کردم میتونه پاسخگوی افزایش قیمت باشه، برای اینکه حتی وقتی یک کالای تولید داخلیه، بسیاری از مواد اولیه یا بسیاری از مواد کمکی همچنان که اصطلاح اقتصادیشه، مثلا برای تولید پسته خب یک مقداری کود و اینها رو از خارج میارن، بسته‌بندی ها رو یک مقدار زیادش رو از خارج میارن، ماشین هاش رو، بسیاری از مواد اولیه شو، بعد حمل و نقل افزایش قیمتی که پیدا میکنه، که خب مثلا یکی از اعتراض کامیوندارا بود که افزایش هزینه رو بسیار بیشتر از افزایش دستمزد خودشون میبینن، پس در حقیقت افزایش هزینه شده. خب اینا رو تولیدگری که اینا رو باید بده، بعد اینا رو باید روی قیمتش بکشه. من فکر میکنم این عمده ترین دلیلیه که میشه برشمرد. اما یه دلیل مهم دیگه ای هم هست و اون این است که ببینید، اقتصاد یک کله. حالا بگیریم آنچه را که من گفتم نادرست، هیچی این از خارج وارد نمیشه، همش از اول تا آخرش همه اینا از داخل کشوره، اما این تولیدگر داخلی که اینو تولید میکنه خیلی وقتا مجبور یه چیزایی بخره که اینا از خارج اومده، مثلا بخشی از مواد شوینده، مثلا داروها، مثلا لوازم الکترونیکی، اینا رو مجبور اونی رو بخره که از خارج میاد که قیمتش افزایش پیدا کرده. در نتیجه برای اینکه بتونه زندگی خودش رو تامین بکنه، اونم باید به همون نسبت کالای خودش رو گرونتر بفروشه تا از پس افزایش هزینه ها بر بیاد. کلام آخری که در این مورد میخوام بگم، ببینید، اینه که زندگی دستمزد بگیر از همه مشکل تره، چون اون کسی که تولید میکنه، البته اونم براش خیلی مشکله، ولی باز میتونه بگه من یه مقداری افزایش هزینه داشتم، افزایش بهای فروش میدم. اما این کاری که دستمزد بگیر نمیتونه بکنه. این است که دستمزد بگیر سخت زیر فشاره، اما اگر دستمزد بگیر سخت زیر فشار باشه، تولیدگرم نمیتونه به دستمزد بگیری که دیگه پول نداره بخره بفروشه. این است که اقتصاد وارد یک وضع بحرانی بسیار بدی شده است.
آقای اسدی، سوال دیگری که پیش میاد اینه که الان قیمت ارز در ایران نسبت به اون اوجی که پیدا کرده بود پایین تر اومده، هرچند نسبت به تابستان گذشته باز هم بسیار بیشتر هست، اما به نسبت اون اوج پایین تر اومده، وارد کانال 10,000 تومان شده دلار آمریکا. وقتی که قیمت ارز داره میره پایین، پس چرا باز قیمت این کالاهای مصرفی میره بالا؟
ببینید، پرسش بسیار درخوری است که می‌فرمایید. اولا همچنان که اشاره کردید، بهای ارز هم به نسبت ماهای پیش افزایش پیدا کرده، روند کلیش، و اگر اینو به نسبت نرخ رسمی بگیرید که حدود 4000، بازم خیلی افزایش پیدا کرد. این نشون دهنده این است، همچنان که برآورد و نظر بسیاری از کارشناسا هست، این نرخ ارزی که همکنون میبینید فشار بسیار زیادی است که به طور مصنوعی بر عرضه و تقاضا حکومت وارد میکنه برای اینکه این قیمت رو پایین نگه داره. اما این بلند مدت نخواهد بود و شما دست کم افزایش بهایی رو که در مواد خوراکی میبینید که گفتگوی ما در همین مورده، خواهید دید که این بر ارز دوباره تاثیر خودشو نشون میده زمانی که این فنر دوباره در بره و از این فشار مصنوعی که حکومت بر عرضه و تقاضا وارد میکنه رها بشه.
توضیحات جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید درباره افزایش گزاف قیمت کالاهای مصرفی در شب یلدا. چند پیام تلفنی و تلگرامی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری پی میگیریم.
وقت یادم نمیره آیه جنتی تو نماز جمعه ذکر عنوان کرد که بچه سومالیایی گفته من گرسنه‌ام، با حالت حزون و گریه این مسئله رو عنوان کرد. میخوام بگم آیه جنتی، واقعا دلت برای ایرانی ها نمیسوزه؟ برای بچه های بلوچ، عزیزان ما که تو آتیش جزغاله شدن، گریت نمیگیره؟ شرم بر شما آقای خامنه ای، شرم بر شما آقای جنتی.
با سلام، بچه های سیستان بلوچستان خودشون انتخاب کردن به قول آقای ظریف که در میان آتش زنده زنده بسوزن. تازه ما رکورد هم زدیم، چند سال پیش 13 نفر سوختن، امسال 4 نفر سوختن و رکورد زدیم به قول آقا. خسته نباشید.
آقای علی شمخانی، شما در صورت حق صحبت دارید که نظر بدید در مورد آمریکا و در مورد تحریم ها و در مورد اینکه مردم مشکلات رو تحمل کنند، که حقوقت مثل یک کارگر بیشتر نباشه، یعنی همون مایی 1.20، اون وقت میتونید در مورد همه حرفا صحبت کنید، وگرنه شماها حق ندارید که به جای مردم صحبت کنید و نظر بدید.
فرهنگیان شهر اصفهان شروع به تظاهرات کردن. من از تمام شهرستانهای دیگه، فرهنگیاشون و قشرهای دیگه درخواست میکنم پشتیبانی کنن این گروهو. با تشکر.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به دنبال ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرای درگیری لفظی یک نماینده مجلس با کارمند گمرک، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرگزاری تسنیم گفته است که مجلس پرونده درگیری لفظی نماینده سراوان در گمرک را مختومه کرده. با این وجود انتقادها به رفتار توهین‌آمیز نماینده سراوان همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. گزارشی از وحید پوراستاد.
علیرضا سلیمی، یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در واکنش به رفتار نماینده سراوان که فیلم توهین او به یک کارمند گمرک منتشر شد، از او انتقاد کرد و گفت که نمایندگان مجلس ارباب نیستند و ادبیات آنها باید فاخر باشد. چند روز پیش فایلی تصویری از محمد باسط درازهی، نماینده سراوان، با یک کارمند گمرک و ارباب رجوع منتشر شد که این نماینده مجلس الفاظ تندی به کار می برد. صدای این درگیری لفظی را می شنوید.
شما یکی باید اجازه بده دیگه، زودتر با تو من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم، ما از شما دستور بگیریم که
درست صحبت
مرده که عوضی
ایشون نماینده مجلس ها اینجا صحبت میکنن
ماشاءالله
ایشون نماینده مجلسه حالا این دارم کی بهش رای میده
اون سر مرده که دیگه تو نماینده مجلس شاید
نه نه آقا شما دخالت نکن عزیز من
آقا بیا نه من
به سرعت این الفاظ تند نماینده مجلس با انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، اما روزهای بعد فیلمی کوتاه از جلسه غیرعلنی مجلس منتشر شد که نماینده سراوان تهدید می‌کرد اگر وزیر اقتصاد استیزا و رئیس گمرک و کارمند آن سازمان برکنار نشود او استعفا خواهد داد. به دنبال آن علی لاریجانی رئیس مجلس از وزیر اقتصاد خواست تا با متخلفان برخورد جدی کند. صدای نماینده سراوان و سپس علی لاریجانی را میشنوید.
یقین بدانید اگر بنده خدا بیام فردا نوبت شما خواهد رسید. بالاخره من الان اینجا چند تا سوال دارم.
وطن فروش اون هیئت وزارت اومده من چه میگم وطن
فروش هیئت رئیسم بی شعوره.
یک اینا باید دو تا سوال دارم.
جناب گفت این کلی بولشویی داده.
رازد مشخص بشه. بله.
اگر به راستان کنده آقای دشکستان کن برخورد جدی کنید چون شوخی نید اصلا ما معلوم بشه این کی داده این کنی کنید نه اتر بوده اما آزمان پیگیری بوده بفرمید
اگر وزیر استیزا نشود و رئیس گمرک و کارمند حتی از نشود من همین امروز استعفایم را خواهم داد و گچ تخته دانشگاه منتظر من است و مرا سلام.
به دنبال این موضوع خود نماینده سراوان نیز ویدئویی را منتشر کرد و درباره این ماجرا به ادعاهایی همانند اهانت 45 دقیقه‌ای یک ارباب رجوع به قوم بلوچ و اهل سنت اشاره کرد. صدای نماینده سراوان
در خصوص کلیپی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده به اطلاع میرسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تحریف برش و همگامسازی کلمات تهیه و منتشر گردیده که از سوی مقامات قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می باشد که نتیجه متعاقباً به استهزار ملت شریف ایران خواهد رسید به امید روزی که به هیچ قوم مذهب و لباسی در هیچ کجا توهین و بی‌حرمتی نشود. درازهی نماینده سراوان.
با وجود همه این جنجال‌ها روز پنجشنبه مجلس پرونده نماینده سراوان را مختومه کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مسئول مستقیم رسیدگی به رفتار و اظهارات نمایندگان است به موضوع ورود کرد. هرچند برخی از نتایج این بررسی در تعارض و حتی کاملا مخالف گفته‌های نماینده سراوان بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده رو مختومه اعلام کرده. البته این هیئت وارد درگیری دو طرفی و یا به تعبیری توهین‌هایی که نماینده سراوان خطاب به کارمند گمرک داشته نشده. این هیئت همچنین اعلام کرده که بازدید سرزده از نهادهای دولتی حق نمایندگان مجلس است. این در تضاد با صحبت‌هایی هست که قبلا به نقل از نماینده سراوان نقل شده و گفته شده بود که او با رئیس گمرک جلسه از پیش تعیین شده داشته. بر اساس این گزارش همچنین نماینده سراوان 8 دقیقه در گمرک معطل شده. قبلا اعلام شده بود که او گفته 45 دقیقه منتظر شده بوده و به همین دلیل بوده که عصبانی شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده سراوان همراه با فردی به نام مهرداد حاجب که در حوزه واردات خودرو فعال است، سوار بر خودروی لکسوز آبی بدون هماهنگی قبلی به در پارکینگ ساختمان شماره 2 گمرک مراجعه و قصد ورود به گمرک و دیدار با آقای میر اشرفی رئیس کل گمرک را داشته است. این منبع دلیل ممانعت از ورود وی به داخل ساختمان را نداشتن وقت و انجام نشدن هماهنگی قبلی اعلام کرد.
مجلس پرونده رفتار توهین‌آمیز نماینده سراوان با کارمند گمرک را مختوم اعلام کرد. گزارش بود از وحید پوراستاد. و اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، به تازگی کتابی نوشته است با عنوان تا آزادی. خانم عبادی در این کتاب نخستین روزهای فعالیت‌های اجتماعی و قضایی تا زمان خروجش از ایران در سال 1388 رو توصیف کرده و به جزئیات و مسائل و چالش‌هایی که داشته پرداخته است. فرهنگ قدیمی در گفتگو با شیرین عبادی در لندن ابتدا هدف او رو از انتشار کتاب تا آزادی پرسیده است. شیرین عبادی:
هدف از انتشار این کتاب در حقیقت گزارشی کلی از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بود از خلال سرگذشت من، زیرا که من برنده جایزه نوبل هستم و هیچ دائیه دخالت در سیاست و قدرت سیاسی هم نداشتم و ضمناً به رسانه‌های بین‌المللی هم دسترسی داشتم. محاذا حکومت ایران با من چنین رفتار کرد، یعنی تمام اموال من رو مصادره کرد و فروخت، حساب‌های بانکی من رو بستند، به دفتر وکالت من و انجای من حمله کردند، حتی اون ساختمانی که با پول نوبل برای کانون مدافعان حقوق بشر خریده بودم مصادره کردم فروختند. همکاران من همه رفتن زندان. من چون در ایران نبودم که من رو دستگیر کنند، خواهر و همسرم رو مدتی در زندان نگه داشتند. حال شما تصور کنید حکومتی که با برنده جایزه نوبلش با این امکانات چنین رفتاری میکنه. ببینید اگر یک دانشجوی گمنام و یا یک روزنامه‌نگار جوان به خاطر یک انتقاد ساده دستگیر بشه چه رفتاری خواهد داشت؟ در حقیقت از خلال سرگذشت من و پرونده هایی که من متصدی اونها بودم میشود نمای کلی از حکومت جمهوری اسلامی ایران به دست داد.
خانم عبادی، شما اولین زن قاضی در ایران بودین و حتی چند هفته پس از انقلاب سال 57 به خاطر زن بودن از قضاوت منع شدید، اما با این وجود تا 15 سال شما تا رسیدن به اون حد نصاب سن بازنشستگی به عنوان کارشناس قضایی موندین در اون کار. اما شما توصیف کردین کارتون رو، حقارت کار در قوه قضاییه رو نخواستین که بیش از این تحمل کنید و تقاضای بازنشستگی کردین. چرا قضاوت در حکومت جمهوری اسلامی رو به این صورت توصیف کردین؟
ببینید وقتی که انقلاب شد من رئیس دادگاه بودم، بعد به جرم زن بودن من و همچنین سایر زنان قاضی رو تبدیل کردن به کارمندان اداری و ما به عنوان کارمند اداری اونجا مشغول به کار شدیم. من مجبور بودم چند سالی صبر کنم تا به سن بازنشستگی زودرس که در قانون پیش‌بینی شده، یعنی 15 سال برسم. هم کار کردن در چنین شرایطی و در چنین پوزیشنی و از همه مهمتر کار کردن در تحت لوای قوانین جمهوری اسلامی و مسائلی که قوه قضایی با اون درگیر بود از جمله فساد برای من حقارت‌آور بود. بنابراین در اولین فرصت ممکن، یعنی به محض اینکه من 15 سال خدمتم پر شد و می توانستم درخواست بازنشستگی قبل از موعد بکنم، این کار رو انجام دادم و من حتی بیشتر از یک روز هم نماندم، یعنی درست سر 15 سال من درخواست بازنشستگی کردم.
خانم عبادی، در این کتابتون، کتاب تا آزادی، شما به مسائل خصوصی خانوادگی هم اشارات و توضیحاتی دادین، اما بیشتر در اینجا علاقه‌مندم درباره کمپین 1,000,000 امضا سوال کنم که در واقع نخستین حضور اعتراضی زنان در سال 82 خورشیدی در ایران و در خیابان. این ایده کمپین 1,000,000 امضا چگونه شکل گرفت اون روزها؟
ایده کمپین 1,000,000 امضا توسط تعدادی از فعالین حقوق زن شکل گرفت. منتسب به فرد خاص و یا گروه خاصی نیست، بلکه تعدادی از زنان فمینیست به این نتیجه رسیدند که برای جلب توجه افکار عمومی در سطح ملی میبایستی نواقص قوانین را به اطلاع مردم برسانند به هر شیوهی ممکن و از همین وسیله استفاده بکنند برای اینکه نشان بدهند که این قوانین چطور با فرهنگ ما مغایرت داره.
خانم عبادی، در مورد کتاب تا آزادی شما ده ها سوال رو میشه مطرح کرد که مطمئنن پاسخ تمام این سوالات رو میشه در کتاب یافت. در اینجا فقط میخوام ازتون بپرسم که چگونه میشه کتاب تا آزادی رو به دست آورد؟
کتاب تا آزادی رو برای افرادی که در ایران هستند دانلودش رو مجانی انجام خواهد گرفت و کسانی که در ایران هستند می توانند یک ایمیل ولو به نام خودشون نباشه، چون اگر می ترسند دستگیر بشن می توانند یک ایمیل با نام جعلی درست بکنن و بفرستند به آدرس سایت باران، انتشارات باران، و اونها بهشون یک کدی میدن که با اون کد میتوانن کتاب رو دانلود بکنن. علت این که بدین شیوه دانلود کتاب رو گذاشتیم برای این است که چندین نوبت توسط آتش سایبری سایت رو هک کرده بودند و امکان دسترسی نبود، اما الان با این شیوه امکان هک و جلوگیری از دانلود کتاب نیست. ضمن این که شهروندان هم میتوانند با نام شخصی خودشان و هم میتوانند با نام مستعار درخواست بکنند و کدی براشون میاد که با اون کد میتوانند دانلود رایگان انجام بدن، اما رایگان برای ایرانه. کسانی که خارج از ایران هستن ایمیل رو میزنن و یک بچه مختصری برای ناشر کتاب بابت هزینه های چاپ خواهند فرستاد و این کتاب رو براشون میفرستن، یا اینکه اگر دوست داشته باشن کتاب کاغذی رو تهیه کنن باز بایستی با سایت باران مکاتبه رو کنن، کتاب براشون ارسال خواهد شد.
توضیحات شیرین عبادی حقوقدان رو میشنیدید درباره کتابی که به تازگی نوشته است در گفتگو با فرهنگ قدیمی. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان با شرکت 6 تیم خارجی و 3 تیم از ایران در اردبیل گشایش یافت و یکی از 3 تیم نماینده ایران فینالیست شد. در گروه آ تیم کشتی بیمه رازی پس از پیروزی بر تیم‌های شهدای مدافع حرم و نماینده صربستان در مقابل ترکیه قرار گرفت و 8-2 به پیروزی رسید. در کشتی‌های مرحله گروهی در گروه ب نماینده روسیه با پشت سر گذاشتن سینا صنعت ایزه از ایران و پیروزی بر نمایندگان گرجستان و قرقیزستان امروز جمعه در آخرین گام مرحله گروهی نماینده اوکراین را پیش روی دارد. پیش بینی می شود نمایندگان ایران و روسیه فینال مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان را امروز در اردبیل برگزار کنند. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال بار دیگر تاکید کرد داوران مسابقات فوتبال حق مصاحبه با رسانه‌ها را ندارند و به خاطر اشتباهات خود عذرخواهی هم نباید بکنند. داوود رفعتی که در یک مصاحبه تلویزیونی در شبکه 3 در رابطه با بررسی عملکرد داوران در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سخن می‌گفت، بر ممنوعیت مصاحبه و ممنوعیت عذرخواهی داوران تاکید گذاشت.
داور هیچ به عنوان اجازه عذرخواهی و هیچ مصاحبه‌ای نداره، چه خوب چه بد، چون که خودش انتخاب واسه مسابقه نکرده، کمیته داورانه که داوران انتخاب میکنه. اگه داور اشتباه کرده کمیته داوران مسئولیتش رو میپذیره، عذرخواهی میکنه. داور اجازه همچین کاری نداره.
در همین رابطه رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت در نیم فصل اول لیگ برتر میزان اشتباهات داوران حدود 10% بوده، ولی برخی از کارشناسان و همچنین مربیان و بازیکنان تیم‌ها اشتباهات داوری را بیش از 10% ارزیابی می‌کنند. و به دنبال طولانی شدن مسئله خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، پیشکسوتان سرخپوش‌ها پیشنهاد کردند حال که مسئله خصوصی سازی طولانی شده، باشگاه را برای مدت 10 سال به آنان واگذار کنند. این پیشنهاد در دیدار روز پنجشنبه پیشکسوتان پرسپولیس با بازیکنان این تیم در ورزشگاه کاظمی تهران صورت گرفت و حدود 1000 نفر از طرفداران باشگاه نیز در آن حضور داشتند. در پایان این مسابقه دوستانه که 2-0 به سود بازیکنان پرسپولیس بود، ضیاء عربشاهی یکی از پیشکسوتان پرسپولیس پیشنهاد آنان را مطرح ساخت.
امیدوارم که روزی برسه که باشگاه رو ما واگذار کنن، به جایی که مدیر عامل را عوض کنن و سال به سال بگن آقا بدهی رو بدهی اومده، بیان باشگاه رو واگذار کنن 10 ساله به خودمون و دیناری هم از باش از به قول معروف وزارت ورزش نمیخوایم، کمک نمیخوایم.
شبیه این پیشنهاد قبلا هم مطرح شده ولی هرگز عملی نگشته و تیم پرسپولیس مانند استقلال سربار وزارت ورزش است و با پول دولت اداره می شود.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضری در این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
طرز لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ازدواجهای فامیلی در اسلام نه تنها منع نشده که توصیه هم شده. ازدواج دخترمو و پسرمو حتی پیوندی مقدس و عقدی در آسمان ها دانسته شده. یکی از دلایل مذهبیش ازدواج دختر پیامبر مسلمانان با امام اول شیعیان. امروز اما علم ژنتیک از احتمالات ترسناکی در سرنوشت فرزندان حاصل از این ازدواج ها حرف میزند. احتمالاتی که در طول سالیان نمونه های بسیاری از آن به ثبت رسیده. علم میگوید جهش ژنتیکی در این ازدواج ها میتواند شانس بروز اختلالات ژنتیک را در فرزندان حاصل از این ازدواج ها بالا ببرد. در تابوی هفته دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب در واشنگتن، و آیت الله موسوی بجنودی در تهران بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای موسوی بجنودی، نگاه اسلام به ازدواج فامیلی، حالا مهمترین شکل اون به شکل سنتی ازدواج دخترمو و پسرمو هست که در فرهنگ ایرانی هم گفته میشه عقد دخترمو پسرمو در آسمان بسته شده و نکاتی از این دست، نگاه اسلام چیست؟ اون رو به نظر میرسه که بیشتر اون رو توصیه کرده. میتونین در این مورد کمی برای ما توضیح بدین لطفا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا ما میبینیم مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه که پسر عمو دختر عمو بودن، اینا با هم ازدواج کردن. همینطور حضرت زینب با پسر عموش عبدالله ابن جعفر برادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، زینب هم که دختر امیرالمؤمنینه با پسر عموی خودش ازدواج کرد. و یه امر خیلی دارجی بوده که پسر عمو دختر عمو رو میگه. حتی من خب بچه تولدم نجفه، در عراق هم من تو ذهنم میاد عرب ها اینطوری بودن، اصلا دختر عمو نمیتونست با کسی دیگه ازدواج کنه، باید با پسر عموی خودش ازدواج کنه. که من میخوام بگم فرهنگ عربی است، یعنی در عرب اینطوریست که بهشون بر میخوره که دختر عمو بره با یک غریبه ازدواج کنه، دختر عمو باید با پسر عمو ازدواج کنه. این فرهنگ بوده و بناتونا لابنائنا، یعنی دخترای ما برای فرزندان ما، که یعنی مقصود همون، چون عرب پسر عمو رو پسر برادر رو فرزند خودش میدونه. یعنی طوری بود که یک فرهنگی بود در جهان عرب که اسلام هم این رو عمل کرد، که خب نزدیکترین فرد از حیث فرهنگ به پسر عمو همون دختر عمو دیگه، چون از یک تیره هستن، از یک خون هستن. اسلام میگه که باید کف باشن هر دو با هم، یعنی از حیث فرهنگ و حیث همه چیز کف هم دیگر باشن. زن و مرد که میخوان ازدواج بکنن کف دیگری باشن. مثلا فرض کنید الان ما میبینیم بعضی جوانهای ما از ایران، عراق، کشورهای اسلامی میرن از اروپا ازدواج میکنن، در حالی که اونا کفشون نیستن. کف یک مرد مسلمان زن مسلمانه. یه چیزیست به نظر من فطریه این مسئله.
اجازه بدین الان برگردیم با آقای دکتر کیمیایی، نکاتی که تا به حال شما مطرح کردین و با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر کیمیایی، از خون و تیره صحبت کردن آقای موسوی بجنودی، آیا همین چیزی نیست که علم ممکنه بهش اشکال بگیره؟ و چون بحث بر سر اینه که از یک خون بودن میتونه مسائلی رو تولید کنه به لحاظ ژنتیک، در واقع تالی داشته باشه که شاید چندان خوشایند فرایند نباشه.
به طور متوسط در هر انسانی یک تا دو تا موتاسیون خیلی خطرناک تو ژنتیکش هستش که مغلوبه. ژن مغلوب ژنی هستش که اگر بخواد تظاهر کنه باید روی هر دو تا کروموزوم ها قرار بگیره. ژن غالب اونی که اگر روی یه دونه کروموزوم ها هم باشه میتونه بیماریزایی ایجاد کنه. ما بیشتر در ازدواج‌های فامیلی دنبال همین ژنای مغلوب هستیم که از هر دو طرف میتونه به ارث برسه. حالا این یک تا دو تا موتاسیونی که گفتم که مغلوب هستش و در همه هستش میتونه در ازدواج‌های غیر فامیلی هم اتفاق بیفته. اما تعداد خیلی زیادی موتاسیون‌های کوچیک هست که در فامیلا هست و اگر فامیلا با هم ازدواج کنن شانس این که ژن‌های مغلوب ظاهر شه بسیار بالاتر میره، به خاطر اینکه یکیش از پدر برث میرسه یکیش از مادر. این پدر مادر با هم دیگه فامیل هستن و شانس این که ژن‌های مغلوب ظاهر شه 25%، یعنی 25% بچه‌های اینا اگر این ژن مغلوب داشته باشن اختلال ژنتیکی عمیقی پیدا میکنه. 50% بچه ها ناقل همین ژن میشن، بازم در نسلهای بعدی اگر با هم ازدواج کنن همین اختلالات ژنتیکی ظاهر میشه. 25%شون هم شانس میارن و این ژنه درشون از بین میره. اینو در تاریخ فراوون میبینیم. خانواده های سلطنتی اروپایی با همدیگه ازدواج میکردن و بیماری های خیلی شدیدی مثل هموفیلی، اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری درشون پیدا شد که جدیدن دیگه با همدیگه اصلا ازدواج نمیکنن. حتی در خانواده خود من اتفاق افتاد. من پدرم و مادرم دختر دایی پسر عمه بودن و من یه برادری داشتم که یه سندرومی گرفت که بسیار بسیار نادره، یعنی 300 موردش گزارش شده و این بچه هیچ وقت نتونست راه بره و فقط به خاطر اینکه پدر مادرم با هم دیگه فامیل بودن این اختلال نادر ژنتیکی درش پیدا شد.
اگه اجازه بدید ما در اینجا برگردیم با آقای موسوی بجنودی ببینیم که با نکاتی که شما گفتید ایشون چه پاسخی دارن. آقای موسوی بجنودی، آقای دکتر میگویند که به هر حال امکان و شانس اختلالات ژنتیک در این نوع ازدواج ها خیلی بالا میره. شما اشاره میکنید به سابقه تاریخی مذهبی که مثلا امام اول شیعیان و همسرش دختر پیامبر اسلام نسبت فامیلی داشتند، ولی صحبت آقای دکتر در حقیقت این نگرانی علمی رو به دنبال داره که اختلالات ژنتیک در این مورد به لحاظ علمی ثابت شده که پیش میاد. شما چه پاسخی میخواییم بدیم؟
من در نجف متولد شدم، در اونجا کاملا واقف بودم بر این مسائل. در تمام این مدت چون در عربهای عراق دختر عمو مال پسر عمو هستند، کسی جرأت نداره بیاد کسی دختر عموی بگیره که پسری باشه که پسر عموش باشه، او باید بگیره. ازدواجا الا ماشاءالله من اونجا میدیدم میشد، هیچ وقت نشیدم که یه اختلالات چیزی باشه. بچه های خیلی خوبی داشتن. تجربه و مشاهدات یادم نمیاد من با اینکه ازدواجا الا ماشاءالله بین دختر عمو پسر عمو، دختر دایی پسر عمه فراوان بود. یک مورد هم من یادم نمیاد که اختلالاتی در فرزند داشت. خود من، خانم من دختر عموی منه، ما پسر عمو دختر عمو هست. الانم 51 سال تقریبا ازدواج کردیم، 5 فرزند داریم، 3 پسر و 2 دختر. ماشاءالله من خلاص تو خانم هستی، یکی از یکی هم خوشگلتر و سالمتر. خیلی خوب.
بسیار خوب آقای.
خب میگم اینا همه شدم تحصیل کردن. من در خودم نگاه میکنم با اینکه ازدواج پسرم و دختر عمومه این چیزی نیست. مشاهدات هم در زمانی که در نجف بودم اونجا همینطور، چون عرب ها به خصوص خیلی مقیدن.
البته آقای موسوی بجنودی، این نکته که شما مطرح میکنید که دختر عمو مال پسر عموست، نقل قول از شما میکنم، یا اینکه حتما باید دختر عمو با پسر عمو ازدواج بکنه در این فرهنگ، این هم خودش مورد سواله، برای اینکه آزادی انتخاب افراد به خصوص زن رو زیر سوال میبره. شاید زن واقعا نخواد با پسر عموی خودش ازدواج بکنه.
البته اگه نخواست اجبار نیست اینو به تو عرض بکنم، یعنی اولویت داره پسر عمو نسبت به دختر عمو. اگه چند تا خواستگار داشته باشه پسر عمو اولاس از اینا. حالا اگر یه دختر عموی پسر عموی قیافه چشم چپی داره، نمیدونم کچله فلانه، خب نمیگیره. این چیزی نیست، این اجبار نیست. به اعتبار عاطفه و علاقه دختر عمو با پسر عمو یا پسر عمو با پسر عمو خیلی به هم نزدیکن، خودشان هم نمیگن، میگن ما یک خون هستیم، با هم خیلی از فرهنگمون با هم متشابه و خصوصیات و خصلت ها به هم نزدیکه. خیلی
آقای دکتر کیمیایی، البته با یک نمونه یا دو نمونه میدونم که بحث علمی رو نمیشه پیش برد، اما خب آقای موسوی بجنوردی هم اشاره میکنن که در مورد خودشون این اتفاق افتاده و حالا علاوه بر باور فرهنگی یا مذهبی تجربه شخصی خودشون رو هم در میون میگذارن. ممکنه توضیح بدید که مواردی که این ازدواج ها صورت گرفته و اتفاقی نیفتاده اونها رو چطور میتونیم توضیح بدیم؟
بله، خب حامل ژن موتاسیون یافته نیستن، به طور خوششانسی ژن موتاسیون پیدا کرده ای که بیماریزا باشه ندارن. ببینید یه ژنی هستش به اسم MAO، مونوامین اکسیدیز A، این مسئول در واقع متابولیسم کاتکولامین است که خلق و خوی آدم و رفتارهای آدم رو کنترل میکنه. این اگر اختلال داشته باشه توی این ژنه، بچه هایی که متولد میشن به شدت خشن هستن. من نمیدونم این توی عراق که اینقدر خشونت در طول تاریخ بوده از زمان پیغمبر و امام حسین رو سر بریدن و همینجوری جنگ و قتل عام بوده، آیا اینا واقعا توی این ژن MAOAشون نوع اش، آیا اینا همین اختلال رو دارن که هنوزم اینجوری خشونت نشون میدن؟ آیا توی عراقی ها چنین ژنی هستش که در اثر ازدواج پسرعمو دخترعمویی که اینقدر شایعه، این ژن خشونتی شایع شده و این همه با هم خشونت نشون میدن؟ البته اینو من توهینی نشه به عراقی ها چون که ملی‌گرایی نشه، ولی به طور کلی بیش از 100 تا موتاسیون شناخته شده هستش که توی ژنتیک اتفاق میفته و اگر در پدر مادری که با هم ازدواج میکنن پیش بیاد حتما بچهشون 25% به شدت مبتلا میشه و از نسلی به نسل دیگه هم میره و هرچی بیشتر با هم دیگه ازدواج کنن این موتاسیون ها بیشتر خودش رو ظاهر میکنه، از در واقع از ژنوتیپ به فنوتیپ تبدیل میشه. اگر کسی آشنایی با بیماری های نورولوژیک داشته باشه یا با بیماری های خونی مثل هموفیلی یا بیماری های دیگهی که به طور ژنتیکی به ارث میرسه، این سندروم هایی که مردم رو ضد اجتماعی میکنه آشنا باشه، میبینی که بیشترش ناشی از همین توارث ژنایی هستش که مغلوبن و تو فامیلا بیشتر ظاهر میشه.
آقای موسوی بجنودی، بنابراین پرسش اینجا این میشود که آیا اگر که اعتقاد به این که ازدواج دخترمو و پسرمو ازدواج حتی گاهی اوقات گفته میشه مقدسی است، در سیره ائمه مسلمانان هم بوده، نکاتی از این دست باعث میشه که اشخاص بخوان این ازدواج رو بکنن، اما اگر که به طور مثال این رو شما بدونید که چنین تالی داره، چنین نتیجه میتونه داشته باشه، اون موقع چه خواهید گفت؟ یعنی اون موقع آیا همچنان فکر میکنید که چون مثلا در مورد امام اول شیعیان اتفاق افتاده و نکاتی از این دست، این ازدواج ازدواجیه که میشه ازش دفاع کرد؟
خدمتتون عرضو کنم، ببینید با اینکه رشته من فقه و حقوق و فلسفه است، اما تجربه خودش به نظر من از آگاهی علمی بالاتره. من عرض کردم به شما، من تولدم در شهر نجف بود، بعدم آدمی بودم خیلی اجتماعی مربوط با مردم، چه در کربلا، بغداد، این جاهای دیگه. من یک مورد را ندیدم که کسی بیاد بگه، چون اونجا من عرض کردم بهتون اونجا مقیدن دختر عمو مال پسر عموه، یه مورد رو من ندیدم و نشنیدم که بچه‌هاشون معلول باشه و کسانی زیادی رو که میشناختم بچه‌هاشون هم میدیدم همه سالم و فلان. مشاهداتی که من داشتم، تجربیاتی که داشتم در تمام این مدت که فرمایش نیست مال امیرالمومنین که میگه بناتونا لابناءنا، یعنی دخترای ما برای فرزندان، یعنی کنایه است، یعنی دختر عمو مال پسر عموه. این مسئله برایشون یک فرهنگی است که الزامی و من یک مورد را تا به حال نشنیدم که فرزندان اینها معلول باشن فلان باشن.
حالا ما بیشتر راجع به جهان اسلام در اینجا بحث کردیم یا جامعه ایران و خاورمیانه، ولی آقای دکتر کیمیایی در آمریکا هم که ما هستیم، فقط فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در 6 ایالت هست که ممنوع شده ازدواج اون چیزی که اینجا بهش میگن فرست کازن، دختر عمو و پسر عمو و حالا شکل های دیگه این ازدواج فامیلی. در در بعضی از ایالت‌ها گفته شده که مثلا اگر بالای 65 سال باشن و بخوان با هم ازدواج کنن اشکالی نداره، میتونن این کار رو بکنن و در 6 ایالت به طور کلی ممنوع شده، در بقیه ایالت‌ها ممنوعیتی وجود نداره. اگر که این نگرانی ژنتیک که مطرح می‌فرمایید به لحاظ علمی وجود داره، چرا می‌بینیم که مثلا در جامعه مثل آمریکا هم وضع تفاوت خیلی عمده‌ای نمی‌کنه؟
ببینید چند تا مسئله اینجا مطرحه. یکی برداشت‌های شخصی هستش که هیچ ارزشی در علم نداره، یعنی هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که برداشت‌های شخصیشو میتونه تعمیم بده به جامعه. نکته دیگه اینه که سنت‌ها همه زیر سوال هستن، تمام رفتارهای سنتی چه دینی و چه غیر دینی زیر سوال هستن، از ختنه کردن گرفته تا ازدواج دخترم و پسرم. و هنوز در سنت مسیحیت مقدار زیادی ممنوعیت هستش، ولی در امریکا وقتی که دخترم و پسرم و با هم ازدواج میکنن یا فامیل نزدیک هستن، از زمان حاملگی اینا تحت نظر هستن، تستای ژنتیکی در مایه آمنیوتیک بچه انجام میگیره و بچه مرتب سونوگرام میشه و اگر اختلالی داشته باشه بچه سخت میشه و نمیذارن متولد. یه نکته دیگه من میگم از نظر اجتماعی، وقتی که بچه های دختر و پسرای فامیل با هم بزرگ میشن، به طور کلی تمایل جنسیشون نسبت به هم کم میشه. اینو در چینیا مطالعه عمیقی کردن و این اگر پسرعمو دخترعموهای ایران و یا عراق و اینا هم از نزدیک با هم دیگه بزرگ شن، میل جنسیشون نسبت به هم کم میشه و مردا اکثرا دنبال زنای دیگه میرن و شاید یکی از ریشه های چند همسره یا چند زنی، شاید هم همین یه ریشه در همین هم داشته باشه.
من اجازه میدید پاسخ بدم؟
خواهش میکنم، حتما بفهمید.
من اولا خود خانم بنده دختر عمومه، منم پسر عموش. ایشون وقتی ازدواج کرد با من 14 سالش بود، من 18 سال. همون عشق و علاقه که اون وقت داشتیم اگه نگم بیشتر شده، همون الان باقیه. بعدم اساساً شما قبول دارید تجربه در نظریات علمی میتونه دخالت داشته باشه؟
تجربه شخصیش ارزشی نداره.
نه، جامعه، یک جامعه یه چیزی رو تجربه بکنه میتونه در نظریات علمی دخالت کنه؟
به شرط اینکه یه دانشمند بی‌طرفی نتیجه رفتار اجتماعی رو ارزیابی کنه و چندین هزار مورد و مورد مطالعه قرار بده و آمار دقیق بگیرن، اون وقت بله، اون وقت ارزش داره، ولی تجربه فردی هیچ گونه ارزشی نداره.
الان خدای در جهان عرب معروفه، میگن از تجربه تو اکبر و برهان. عرض کردم خدمتتون که در عراق 90% ازدواج ها بین پسر عمو دختر عمو. و اونجا
شما خبر دارین واقعا تو خونه های اینا چی میگذره و چند تا از بچه هاشون مرده متولد میشن یا اینکه بچه ها متولد میشن و میذارن بمیرن چون که به شدت مبتلا هستن، عقب مانده های شدیدی هستن. من مطمئنم که توی جوامعی که مثل عراق تعداد منتال ریتاردیشن ها با این چیزی که شما میگین باید به شدت بالاتر از غرب باشه. این تجربه شما کاملا محدوده و اصلا نمیشه ازش نتیجه گرفت.
اجازه بفرمایید بنده عرضمو بکنم.
بله، خواهش میکنم بفرمایید آقای موسوی بوجود.
ببینید، من اونجا پدر من یک از مراجع بزرگ تقلید بود. ما در یک خانواده هستیم در اونجا که بودیم مربوط بودیم با اکثر مردم، با ما هم ارتباط داشتن هم ما ارتباط داشتیم، یعنی آگاهی دارم. اینطوری که آقای دکتر میگه خیال میکنه بنده توی خونه در بستم نشستم همونطوری داره بر خودم صحبت میکنه. من که از خودم که صحبت نمیکنم، آدمی بودم مربوط بودم با جامعه اونجا. یک مورد رو من یادم نمیاد در 20 سالی که در نجف بودم، در اون 20 سال یک مورد رو من سراغ ندارم که ببینم بچه های اینا معلولن.
یعنی ادعایی که ایشون میکنن مثل این که ژنتیک عراقی ها با بقیه انسان ها متفاوته، من فکر نمی کنم چنین چیزی درست باشه، چون اینا همه
به نظرم حرف عجیبش بود که ژنتیک فرق میکنه تمام انسان ها یه شکل دیگه.
اجازه بدین تا من یه مثالی بزنم. یه ماده تو مغز هست به اسم دوپامین که گیرنده هایی داره که دوپامین شماره دو، گیرنده هاشو یه ژنی روی کروموزوم 11 رمزگذاری میکنه. اگه این موتاسیون داشته باشه، پدر مادرها ممکنه هیچ کدومشون الکلیک نباشن، ولی اگه پسرم و دخترم و باشن بچهشون حتما بزرگ شه یا الکلیک میشه یا معتاد میشه، 25% بچه هاشون. این چیز ثابت شده است. یا اگر ناقل ژن فنیل کتونوری باشن که یک درصد عامل 1% عقب ماندگی است. یعنی در واقع تعداد زیادی از انسان‌ها مخصوصا یهودی‌ها که خیلی بین خودشون ازدواج می‌کنن ناقل این بیماری هستند و بچه‌هاشون فنیل کتونوری پیدا می‌کنه. بهترین مثالی که من می‌تونم بزنم برای اجتماعات یهودی‌ها هستن. یهودی‌ها به خاطر که خودشون قاطی بقیه اجتماعات نکردن عملاً قریب به اتفاق بیماری‌های ژنتیکی که مغلوب هستش توی یهودی‌ها اولین بار تشخیص داده شدن. بیماری‌های بسیار نادری که توی گروه‌های دیگه که اجتماعات وسیع‌تری دارن دیده نمیشه. به شدت شما اگر آمار اختلالات ژنتیکی رو بخونید میبینید که در این خانواده یهودی ها بیشتر.
آقای موسوی بجنودی، یه نکته آقای دکتر گفتن در مورد کاهش میل و کشش جنسی به خاطر اینکه از بچگی اگر با هم بزرگ شده باشن پسرمو و دخترمو بین اونها و اینکه این بتونه مسائل رو ایجاد بکنه، در این مورد اگه توضیحی دارید میخواین اینجا پاسخی بدین به نظرم بد نیست که در این مورد هم صحبتی بکنین و بعد میتونیم جنبندی شما رو اساساً در مورد نگاهتون به این موضوع بشنویم.
الان حدود 50 ساله که از این ازدواج ما میگذره. عشق و علاقه ای که قبلا داشتم باور کنید که کمتر نشده، هم از طرف من هم از طرف ایشون.
میتونم بپرسم خانمتون با هم بزرگ شدین یا جداگانه؟
نه، خانمم ایران بود.
بله.
بعد من سفری اومدم من تابستانا میمدم ایران، ایشون در خراسان بود. من رفتم اونجا و خب دیدم و پسندیدم و خلاصه سریعاً هم ازدواج کردیم. الان 50 سال میگذره، الان مثل همون روزی که دیدم علاقه هست، هیچ فرق نکرده.
شما در واقع قریبه بود.
خب عرض بکنم کلیت نداره. اینی که جناب آقای دکتر فرمودید ممکنه در بعضی ها بشه اما کلیت نداره. شما اگه میخواید یک نظریه علمی رو ثابت کنید باید کلیت داشته باشه، نه اینکه در بعضی از موارد باشه وقتی بنده تصریح بدم بگم همه اینطورن. اینو قبول دارید آقای دکتر؟
این موردی که شما میفرمایید در مورد شما صدق نمیکنه، ولی این موضوع رو در چینی ها مطالعه عمیقی کردن و با هم بزرگ شدن و اینا به نظر خواهر برادر به هم دیگه نگاه میکردن. این یه چیز، یه رمز ژنتیکی هستش که گذاشته شده و اگر کسی با کسی دیگه بزرگ شه به طور سرشتی این کد ژنتیکی هستش که میل جنسی رو نسبت به این کم میکنه. شما بر دختر عموتون از این نظر کاملا غریبه بودین، همدیگر رو یه بار
ندیده بودمش.
بله، اختلال ژنتیکی نداشتین، شانس آوردین، ولی بهتون توصیه میکنم بچه هاتون رو نذارین با دختر عمو پسر عموهاشون ازدواج کنن یا دختر دایی عمه خاله هر کدومشون.
حتی در روانشناسی و چیزهای دیگه هم تجربه یک اثر، یک برهان قوی است. ما نباید بریم فقط بریم رو فرمول هایی که درست میکنیم. دختر عمو با پسر عمو، پسر دایی با دختر عمه. این ازدواج ها خیلی فراوانه الان در بینه، چه در ایران و چه در نجف که بودم، اما ندیدم یه موردی که فرزندان اینها معلول باشن، عقب افتادگی داشته باشن، یک نقص عضوی داشته باشن، من ندیدم. اما خب من آقای دکتر رو یه آدم دانشمندی میدونم، متخصص در این علمه، من نمیخوام دخالت بکنم در از نظر علم. من از نظر تجربی بعدم از متون دینی که ما داریم تأکید میکنه که بناتونا لا اولادونا، تا میتونید با غریبه ازدواج نکنید، چون فرهنگ اونا رو خوب میدانید، آشنا هستید، میتونید با هم خوب زندگی کنید. مال من دبرم یه غریبه رو بگیرم. من 12 سال عضو شورای عالی قضایی بودم، کم موردی میدیدم که طلاق اینا بین فامیل بشه. معمولا اینا که با غریبه ازدواج کرده بودن چون فرهنگشون دوتا در میامد اختلاف میشد و منجر به طلاق میشد.
آقای دکتر کیمیایی، خب نظر آقای موسوی بجنوردی در حقیقت حمایت میکنن، میگن که خب حتی اختلافات کمتره و توصیه میکنن. شما در جمع‌بندی خودتون چه توصیه خواهید داشت و چه نکاتی رو میخواید مطرح بکنید؟
توصیه هم این هستش که ازدواج های فامیلی هرچی نزدیکتر باشه شانس پیدا شدن اختلالات ژنتیکی بالاتر و بالاتر میره. تنها اختلالات ژنتیکی این نیستش که فکر کنید فلج بشه یا اینکه نابینا بشه یا اصلا به طور کلی منتال ریتاردیشن پیدا کنه، بلکه ممکنه عامل رفتارهای خشونت آمیز باشه. و همینجور که مثال زدم موجب زیاد شدن تمایل به اعتیاد، الکلیسم، اینا هم همه ژنتیک هستن و همشون هم ژن مغلوب دارن. با ازدواج و فامیلی بیشتر میشه، مخصوصا بیماری‌های روانی مثل دو قطبی ها، مثل اسکیزوفرنی، اینا هم همین تمایل رو دارن که چون بعضی انواعشون ژنشون معلوم هستش و ازدواج و فامیلی شانس اینا رو بالا میبره. و به همین جهت به شدت توصیه میکنم که هرچی میتونین دورتر از فامیل ازدواج کنین. این باعث تنوع ژنتیکی میشه، نه تنها شانس بیماری ها رو کمتر میکنه، بلکه شانس اینکه ذکاوت بچه هاتون هم بالاتر بره بیشتر میشه، چون خیلی از این موتاسیون ها خیلی خفیف هستن و باعث کاهش ذکاوت در بچه ها میشن. و اگر از خانواده های خیلی دور ازدواج کنید، شانس اینکه این موتاسیون ها رو داشته باشن خیلی کم میشه و شانس اینکه بچه تون باهوش در بیاد بیشتر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی و آقای موسوی بجنوردی، امروز در برنامه تابو میهمانان ما بودید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.